بسم الله الرحمن الرحيم فضلا لي الأفضل إن الله بصير بالعباد فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني من هدى وألهم التقوى هدي فيشكى أمير المؤمنين علي أفضل صلوات المسلمين صلوات يسير
اللهم صل على محمد وآل محمد
وجود مبارك حضرت حجت روحی و ارواح العالمین له الفدا از ما راضی و خوشنود باشند تجلیل در فرجشون صلوات دیگری تقدیم
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل
ما به خطبه 33 رسیدیم، البته هنوز واردش نشدیم. عرض کردیم در کتاب ارشاد شیخ مفید نقلی است که مقدمه 2-4 خط بیشتر از اینی که در نهج البلاغه هست داره، و البته بنده با تأنی هم برای اینکه عظمت شأن کتاب شریف و عظیم و شأن نهج البلاغه حفظ بشه، همین که قبلا عرض کردیم این کتاب میتونه محل سوء استفاده واقع بشه، انشالله اگر این بحث تموم بشه یکی از خطبه هایی که انتصابش بر امیر المؤمنین خیلی دعوا درست کرده اخیراً و اصل انتصابش بر امیر المؤمنین محل بحث و تردید جدی هست و عرض خواهم کرد. اینی که از منابع دیگه گاهی تکمیله به نهج البلاغه عرض میکنم، هدفم این هست که سید رضی سلام الله علیه و رحمت الله علیه کتابی نوشته برای جامعه اسلامی، نه برای جامعه شیعی اولا، و غرضش هم بیان مطلب نبوده در عنوان اولی، دنبال این بوده که جهان اسلام ببینه که امیرالمومنین صلوات الله علیه از جهت بلاغت و فصاحت با دیگران قابل قیاس نیست، لذا معیار اولیش این بود. از این جهت خیلی وقتا تلخیص کرده مطالب، از جمله این خطبه 33 که حالا من جلسه پیش از ارشاد خوندم و توضیحات دیدم که خیلی مهمه، چون صوتش هست دیگه اونا رو درس نمی کنم. متن خطبه امیرالمومنین رو تو سه خطش رو می خونم و ادامه اون چرس کردم و تقدیم می کنم. در خطبه 33 ابن عباس میگه دخلت علی امیرالمومنین صلوات الله علیه به ذیقار، اگر یادتون باشه در ارشاد اینطوری بود که گفتش که در ربزه، بالاخره این اختلاف نسخه است، عمد دارم که من میگم اختلاف نسخه. چرا؟ همین اخیراً این دعوایی که مطرح شده رو ببینید، حالا یه جایی ما توفیق داشتیم خدا ان شاء الله همه ذاکران اهل بیت رو حفظ کنه، به ویژه برادر عزیزمون که چند وقتی محرومیم از محضرش، برای سلامتیش صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
رمضان گذشته من توفیق داشتم 15 شب راجع به امیرالمومنین گفتگو کنم در محضر ایشون. اونجا عرض کردم که آقا شبهه های نقلی یک کلید داره که میشه همه شو حتی کسانی که عالم نیستن جواب بده. حالا اونجا بحث مفصل کردیم، اگه دوستان خواستن یه وقتی دیگه اینجا تکرار. اخیراً سر این که یه بند خدای دسته یه بند خدای دیگر رو بوسید و داستان شد و اینا، حالا من به اوناش کار ندارم، به ما ربطی نداره، هر روز بالاخره یه چیز بی ربطی و علم میکنن برای اینکه چیزهای با ربط فراموش بشه. یکی که از گلهای خندان بود و فرزند ایران بود و اینا، دیدم اخیراً پیغام داده که امام رضا فرموده اگر دست کسی رو ببوسید انگار بهش نماز خوند. حالا یکی نیست بگه پدر جان شما برو باید درس و بحث خودت برس، فرزند ایران باش، اما این روایت که میکنه باید مرد روایت باشی. یادتون باشه ما اینجا عرض کردیم این وقت که خواندن روایت تخصصیه، ما همین یه روایت هایی توی بر میداری میاری، هر کس دست یه نفر ببوسه او رو عبادتش کرده. خب برای از قاسم داریم جعل یقبل و یدیه و رجلی، صدها و بلکه هزاران مورد داریم، همین یه چیزی هایی توی بر میداری میاری. خب شما اگه این کتابایی که در مورد داروها هست نگاه کنید، واسه هر داروی یه عالمه خواص گفته. خب من که هیچی بلد نیستم از پزشکی، میتونم بگم خب سرم درد میکنه، مثلا حالم خوب نیست، این دارو نشاط آوره، خب میزنم میرم فضای او. اینجوری نیست که حالشون نشاط آور من میتونم مصرف کنم. شرایط دیگه هم داره. خب روایت همجوری از یه جایی برداریم بخون، نه قبلشو ببینیم نه بعدشو، نه این معصوم فرموده یا نفرموده، جهت صدور چی بوده، مقام بیان چی بوده، خلاف این فرموده یا نفرموده، کجا رو داره میگه. اگه قرار بود همین راحتی باشه که 7-8 ساله مرجع تقلید میشدن. این که ام دارم حقیر میگم مثلا در ارشاد اینطور اومده اینجا اینطور اومده، میخوام شما تردیدتون نسبت به روایت بره بالا. روایت اگر بالا محسوم باشه سرمون میذاریم، اما کسی که اهلشه تشخیص میده. همینجوری یه جایی بر اون روایت خوندم و دیگه کجا اومده، اولا اینو معصوم فرموده یا نفرموده و شرایط داره. این که عرض میکنم و عمدم دارم، بعضی وقتا به بنده اشکال کردن بعضی که آقا چرا مثلا شأن کتاب نهج البلاغه رو خراب میکنی، بنده اینی که حقیقتو بگم به نظرم شأن کتاب نهج البلاغه رو حفظ کردن، چون نهج البلاغه امیرالمومنین نیست. من با کلام امیرالمومنین کار ندارم، بحثم اینه که این کلام بعضی وقتا، این مکتوب بعضی وقتا کلام امیرالمومنین نیست. بی جهت نمیشه هر چیزی رو نسبت به حضرت داد. بالاخره یکی ارشاد استاد سید رضیه میگه در ربزه، در یه روایت اینجا میگه زیغار، بالاخره کلی با هم فرق داره، یکی در عراق یکی در مدینه است. اونجا یه عالمه محتوا داشت که ما کل جلسه پیشمون رو به اون مقدمه پرداختیم، اینجا اصلا نیست. حالا یا تلخیص کرده این بزرگوار یا روایاتشون متفاوت بوده، یکی از اینام در واقع هست. اونی که دنبال بازیگری و مردم فریبیه، نه به اینکه این متن از معصومه یا نه کار داره، نه اینکه منظور چی بوده، نه تو چه شرایطی بوده، نه فضای صدور چی بوده، صاف میره وسط بحث برای اینکه شبهه ای بکنه. یعنی اهلش اینطوری نیستن همینجوری روایت اینجا بردارن بخونن قبل و بعدش هم کار نداشته باشه. حالا خلاصه میگه من به امیرالمومنین وارد شدم در زیغار، اونجا بهتون عرض کردیم، اعتراض کرد که اون نشستی کفشتو وصله میکنی، اینا دیگه نیست تو این کتاب، در نهج البلاغه خطبه 33 نیست. تا میرسه اونجا که حضرت میفرماد که ما قیمت ها و نعل، این کفشا چقدر میارزه. یادتونه جلسه پیش عرض کردیم ابن عباس نگران بود که نکنه الان امیرالمومنین بره با این حاجیایی که از مکه دارن برمیگردن اومدن با امیرالمومنین دیدار کنن که چرا میخوای بری با جملی ها و عایشه اینا بجنگی، امیرالمومنین یه جوری حرف بزنه اینا بل کنن برن. این دنبال این بود که رفق و مدارا پیشه کن، امیرالمومنین ترسید که تندی کنه. حضرت گفت فرمودن که این کفشه چقدر میارزه که داشت پینه وصلش میکرد؟ وا هیچ دیگه. اون باقیش هم نمیمد که حضرت گفت حالا اگه بخوای قیمت بذاری چقدر، او هم گفت نصف درهم، یعنی هیچ. حضرت فرمود به خدا حکومت بر شما از این کفشه بیارزشتره، الا اینکه حق رو اقامه کنه یا باطلی رو جلو گیری کنه، یعنی هیچی نه. بنابراین خدا از این که کسی به حکومت برسه که حقی رو پایمال کنه یا باطلی رو علم کنه، بنابراین خدا. بعد حضرت رفت سخنرانی کنه که ما عرض کردیم، ابن عباس نمیذاشت حضرت صحبت کنه، باقا شما حرف نزن. چرا؟ چون میدونست امیرالمومنین میخواد تند صحبت کنه. حالا من دو سه جمله شو عرض کنم بدونیم چرا امیرالمومنین میخواد تند صحبت کنه. فرمود که فخطب الناس فقال، شروع کرد و سخنرانی بین همون حاجیایی که برگشته بودن در اون روایت ارشاد، یا اینجا کسانی که اومده بودن سوال کنن و امیرالمومنین برای چی میخوای بری با اهل جمل بجنگی. فرمود ان الله سبحانه و بعث محمدا صلی الله علیه و آله و
سلم
بعد شروع کرد نبوس کرد و لیس احد من العرب یقرأ کتابا، اهل مطالعه و خوندن نوشتن اینا نبودن که، یعنی فقر فرهنگی بود. ولا یدعی نبوه، اصلا کسی نبود اون وسط که مثلا ادعای نبوت خاتمی حتی بکنه. فساق الناس، پیغمبر مردم رو کشید، بارشون رو به دوش کشید، حتی بوعهم محلتهم، تا رسوندشون به اون جایگاهی که رسوند، اون عرب رو رسوند به کسانی که قرآن بفرماد که هیچ کدوم شما مساوی نیستید با اون کسانی که قبل از فتح مکه قیام کردن در راه پیغمبر جهاد کردن. اینایی که هیچ قیمتی نداشتن پیغمبر به جایی رسوند که در طول تاریخ همه میگن خوش به حالش. فبلغهم منجاتهم، اونا رو به اونجایی رسوند که نجاتشون بده. فاستقامت قناتهم، اینها رو بر سر علم اسلام نگه داشت. و اطمئنت صفاتهم، اونها رو برد به اون جایی که باید ببره. بعد زبان حضرت تا اینجا خب تجلیل از رسول خداست، اینجا زبان حضرت تون میشه. اما والله ان کنت لفی ساقتها حتی تولد به حذافیرها، از همون روز اول که هیچی نبود من اون وسط میدون بودم تا وقتی که جهان عرب رو فرا گرفت، از روز اول من بودم. ما عجزتو، هیچ وقت احساس ناتوانی نکردم. شما نیازی ندارم، مخاطبین اومدن همه بالاخره رأی میخوایم جمع کنیم، یه چهار تا چیزی به نفع اینا بگو. ولا جبنتو، هیچ ترسی هم ندارم. و این مسیری هادا لمثلها، همون روز که پیغمبر اونها تنها بود تا افرف سنگ به ایش زدن نترسید، منم امروز همون مسیر رو میرم، اصلا مهم نیست شما بیاید یا نیاید. این همین اینا دیگه چون عبارات که در ارشاد هست اینجا نیست روشن نمیشه اینجا چرا ازت تون حرف میزنه. چرا ابن عباس نگران بود باز من حرف بزنم؟ حالا انقبن الباطل حتی یخرج الحق من جنبه، میشکافم باطل رو تا حق از پهلوش بیرون بزنه. اینجوری نیست من جلو باطل کوتاه. چرا ازت تون حرف میزنه؟ یه جمله تو پرانتز بگم، عرض کردم متن ارشاد آخرش با متن بیشتر نسخه نهج البلاغه دو سه خط تفاوت داره، در نسخه مرحوم دشتی هست. گفتم شاید جلسه بیش اینجوری گفتم شاید مرحوم دشتی از ارشاد اضافه کرده، بعدن بینم نه در بعضی از نسخه‌های قدیمی نهج البلاغه از قرن هشتم هم اون جملات اضافه هست که حالا رسیدیم عرض می‌کنم. اما خلاصه بین دو متن کتاب ارشاد و کتاب نهج البلاغه فرق هست، خلاصه کم و زیاد دارن. چرا حضرت تون صحبت میکنه با قریش؟ قریش کیه؟ من یه امیرالمومنین میکوبه قریش رو. قریش کیه؟ قریش یعنی آمریکا؟ قریش یعنی مثلا بت پرستای بین المللی اون زمان؟ از قریش کسی نامسلمان هست زمان امیرالمومنین؟ نیست. قریش همه مسلمان شدن. چرا قضیه تون حرف میزنه با اینا؟ چرا کوتاه نمیاد؟ مالی ولی قریش، منو به قریش دیگه. آقا قریش کیه؟ قریش یعنی ثروتمندان جامعه امیرالمومنین. ما قبلا یادتون باشه وقت عرض کردیم که امیرالمومنین نه با ثروت مشکل داره نه با ثروتمند، یادتونه اشتباه نشه اونجا بحث کردیم. وقتی میگیم ثروتمندان یعنی اون کسانی که معلوم نیست اموالشون مشروعه یا نه. مالی ولی قریش، منو به قریش دیگه. اللهم استعدی که علا قریش، خدایا من روز قیامت میام از قریش شکایت میکنم. راجب کیا داره حرف میزنن؟ راجب ترامپ داره صحبت میکنه مثلا؟ راجب ابو جهل ها داره حرف میزنه؟ ابو جهلی تو کار نیست اون زمان، همه مسلمان هم. همه توی یه جبهه هم ظاهر هم. این امیرالمومنین صلوات الله علیه که میخواد تو جبهه حق اون منافق رو روسیا کنه، عده‌ای هم اونجا میگن آقا کوتاه بیرون. بعضی از یاران غیر خائن امیرالمومنین دیپلماسیشون فرق داره با امیرالمومنین. هم ابن عباس اینطوری، هم قیس ابن سعد ابن عباده اینطوری، یه جای مفصل دو سه ساعت تقریبا راجع به این قیس من صحبت کردم. و یعنی وقت نیست وارد بشیم، شاید یه روزی چون تو نهج البلاغه از قیس مطلبی نیست ما قاعدتا راجع به صحبت نمی کنیم، که آدمی که خائن نیست رزمنده است در راه امیرالمومنین، ولی شیوه دیپلماسیش فرق میکنه با امیرالمومنین و حضرت رو بعد هشت ماه عزلش میکنه. ابن عباس هم اینطور، همینجا هم درگیره ابن عباس، میگه آقا صلاح نیست اینجوری حرف بزنی، پس من برم حرف بزنم کار خراب میشه. و حضرت هم کوتاه نمیاد، تندی میکنه. خب امیرالمومنین آدم تندیه، ضرار از یاران امیرالمومنین میگه روز رفتم من و معاویه صدا کرد، بیا خب میترسیدن دیگه، من رفتم سفره معاویه رو گیدم گرگن گریه کردم، اون سفره که او انداخته بود. خب بچی گریه میکنی؟ گفتم اگر من در امانم حرف بزنم بود در امانی، به یاد سفره امیرالمومنین افتاد. اون یه شاه بود تو اسلام، تو هم یه شاهی. بعد میگه آن رفتم و خلاصه زرار سرباز سردار سرلشکره، میگه رفتم به امیرالمومنین سر بزنم، مشغول کار بود. گفت زرار با من هم غذا شد، آقا از خدا نتونستم اونو بخورم اینجا این غذاها. بعد بهش گفت زرار برای من سفلی یا زرار امیر علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب برای من توصیف کن یه جمله، گفت اینو میخوام بگم بحثا برای این بود. میگه وقتی در میان ما نشسته بود از مادر بر ما مهربانتر، امیرالمومنین داره خشنی نبود، بله میگه از هیبتش ما در برابرش همزمان مثل گنجش که در برابر شیر شرزه هست، در برابرش اونطوری هیبت داشت ولی مهربان بود. خب چرا امیرالمومنین تندی میکنه با قریش؟ قریش کیه؟ قریش یعنی تیم ابو سفیان، معاویه، بچه‌هاش که اینا ظاهر مسلمانن، دختر ابو سفیان همسر پیغمبره، اینا یادگارهای پیغمبرن یه جورایی. قریش یعنی بنی مخزوم، قریش یعنی بنی زهره، یعنی سعد بن ابی وقاص، قریش یعنی ابوبکر عمر، قریش یعنی عایشه. مالی ولی قریش حرف سنگینیه، وحدت شکنانه است، بین صفوف شقاق ایجاد میکنه. مالی ولی قریش، قریش گنده های جامعه اسلامی هست، سرمایه داران، کارتل های اقتصادی هست، اسپانسرهای نظامی حکومت هست. اینا آدم های کوچیک، اینا بیرون از جامعه اسلامی که نیستن. چرا امیرالمومنین با اینا تند برخورد میکنه؟ خب ما قبلا عرض کردیم امیرالمومنین صلوات الله علیه به عنوان امام معصوم که حکومت نمی کرده، لذا شعارهاش هم شعارهای شیعی نیست حضرت، شعارهای اسلامیه. یعنی آرمانهای حضرت پایین تر از آرمانهای حقیقی خودشه، بخشی از آرمانهای خودشو نمیتونه دنبال کنه. راجعه می فرمونی امیرالمومنین در یه جامعه زندگی میکنه که سربازانش، سردارانش، حکامش، صاحب منصبای امیرالمومنین عمدتاً سنی هست. اگر هم شیعه هستن نمیتونن بروز بدن، لذا امیرالمومنین آرمانهای شیعی نداره. اونجا که شما بگی خب بله قریش بنی امیه است دیگه، اینجوری نگاه نکنی. قریش در اون جامعه پیغمبر دامادشونه، با چند تاشون وصلت کرده پیامبر، اینا اصحاب پیغمبر، صحابه رسول خدا. در اون جامعه میگن لغباران دخل انف فرس معاویه، با غباری که داخل بینی اسب معاویه رفته، چون معاویه اون سال آخر در رکاب پیغمبر جنگیده، از آدمای بعد از دوران پیغمبر افضل. حالا این که امیرالمومنین میفرمون مالی ولی قریش، خب یه حرف حساسیه. یه بخش زیادی از جامعه اونم آدم های پولدار تاثیرگذار سابقه دار، اینا ناراحت میشن. اللهم استعدی که علا قریش، خود به 217 نحشد بلاغه و جاهای دیگه، این خلیفه اول دوم هم توشن. این حرف حساس نیست؟ حساسه که ابن عباس میگه بذار من بگم شما نگی. من یه جوری بالاخره سیخ نسوزه و کبابم خام نمونه، خلاصه مشکل حلش میکنه. و حضرت میفرماد نه، حتی یادتون درسته بیش هست که این تندی کرد، حضرت دستشو به سینه ابن عباس گذاشت کنار داد که ابن عباس گفت سینه هم میخواست بشکن. حالا ابن عباس گذاشت فرمانده نظامی ها. چرا؟ برای اینکه اون اسلامی که به عنوان اسلام داشت معرفی میشد اسلامی بود که اشرافیت توش بود. امیرالمومنین میخواست اشرافیت نباشه. حالا نمیتونه شعارهای شیعی بده، ولی یه چیزایی هست که اصل اسلام رو نابود میکنه. اون همونی که فرمود حاکم جامعه اسلامی باید دنبال عدالت باشه. تو جامعه‌ای که آیت الله ها و نیروهای نظامی و اقتصادی و امنیتی به ریشدارای جامعه، اینا دوچار ثروت اندوزی شدن از مترفین در دوره عثمان که قبلا توضیح دادیم. حالا امیرالمومنین اومده اگر بخواد نسبت به اینا موضع بگیره، معلومه که این حکومت امیرالمومنین دوام پیدا نخواهد. لذا ابن عباس که میخواد حکومت امیرالمومنین دوام پیدا کنه میگه بذار من برم حرف بزنم، نرم حرف بزنم. امیرالمومنین به او چی میفرماد؟ این کف پاره چقدر میارزه؟ یادتونه جلسه ایش گفتم ابن عباس میگه آخه این چه کاریه شما داری میکنی؟ اونا وایسادن منتظر سخنرانی شما، نشستی کفش وصله میکنی؟ حاکم اسلامی کفش وصله میکنه؟ این اولویت آخه؟ حضرت میخواد بفهمونه به ابن عباس تو میخوای بالبال بزنی که من قریش رو راضی کنم که چند سبای حکومت دوام داشته باشه. خوبه این حکومت دوام داشته باشه به شرطی که حق اقامه بشه، به شرطی که باطل رو دفع کنه. این کاش سید عزیز سر مطلب رو حضم نمی کرد. تو بالبال میزنی من حکومت رو 6 ماه بیشتر نگه دارم، چی؟ باطل رو اجازه بدم رشد کنه؟ به چه دردی نخوره؟ من بشم پلی که قریش رو من سوار شه باطلش رو پیش ببره؟ آقای حرفی که داری میزنی یعنی شقاق تو جامعه ایجاد بشه، یعنی تفرقه بشه، یعنی فتنه بشه. یه استان اگر میدادی اینقدر جنگ میشد و یه خود کوتاه میومدی. این هم امیرالمومنین کوتاه اومده، خدا میدونه. من بخوام موارد کوتاه اومدن امیرالمومنین بگم 10 جلسه 80-90 دقیقه‌ای حداقل تو حافظه من مطالعه نخوام بکنم که امیرالمومنین چه مواردی کوتاه اومده حیرت آور. خب اینجا هم کوتاه میومدی بعد دیگه. آقا امیرالمومنین باشی، یه نفر رو منصوب کنی. اخیراً یه اتفاقی افتاد، یه نفر رو یه جایی منصوب کردن، مثلا 5 سال 7 سال بعد میمون، یه ساله برش داشتن. خب یعنی آقا این چه جور عزل و نسبیه؟ این حکیمانه بوده یا نبوده؟ برای امیرالمومنین بدتر از این شد ظاهرا. یه نفر فرستاد مصر، 8 ماه بعد عزلش کرد. یکی دیگر فرستاد، یه سال نیم بعد عزلش کرد. یکی دیگر فرستاد، تورا کشته شد، معزول و ابقا کرد. معزول کشتن، آتیشش زدن. اون چه وضعیه؟ با اون منطق نمیتونی تشخیص بدی که چیکار داری میکنی. امیرالمومنین مرد کوتاه اومدنه. چی جاهای کوتاه اومده که احدی توانشو نداشته؟ اینجا چرا کوتاه نیومد؟ برای اینکه امیرالمومنین میخواد بگه حقیقت اسلام اینی که اینا میگن نیست، فرق داره و میدونه حضرت چند سباه بیشتر فرصت نداره. این چند سباهی که فرصت داره اگر خط اونجایی که بین حق و باطل کمرنگ میشه تشخیصش برای همه سخته. اونجا اگر امیرالمومنین کوتاه بیاد یا دیپلماسی لبخند قیس که آدم خوبیه، یه وقتی یه فرصت کردم عرض میکنم، ولی اونجا بی جهت کوتاه میاد و تحمل کنه، حق و باطل ممزوج میشه. مثلا اینجا کوتاه نمیاد. اونجایی که حق و باطل رو نمیشه تشخیص داد، فرق بین علی بن ابی طالب و قریش چیه معلوم نیست. اونجایی که معلوم میشه کوتاه میاد از رد. اونجایی که گمراهی ایجاد نمیکنه کوتاه میاد، برای اینکه خب بعد این حکومت دوام پیدا کنه بتونه اقامه حق. اما گاهی پیش میاد که نه، حق و باطل روشن نیست، با مستکبر اصلی طرفیم. اگه امیرالمومنین بخواد مقابل قریش کوتاه بیاد نمیتونه با معاویه بجنگه، میگه معاویه رو یه استان بهش بده، در حالی که حضرت میدونه معاویه اسلامی درست خواهد کرد که ما هنوز گرفتارشیم. یه من خیلی وقت کردم حد میکنم که چطور این داعش از منطق بنی امیه داره استفاده میکنه. اسلامی که معاویه درست کرده، ورژنی که معاویه معرفی کرده، هنوز طرفدار داره. و اگه امیرالمومنین کوتاه میواد، امروز هم فرق بین امیرالمومنین و دیگران معلوم نبود، اینجا بعد حق و باطل رو معرفی کرد، لذا کوتاه نمیاد ولو شقاق ایجاد بشه، ولو از این آرازی بشه، ولو جنگ داخلی بشه. نمیخواد جنگ داخلی بشه، ولی هر سه جنگ و امیرالمومنین به سمت اونا رفته، گرچه اونا شروع کننده روز جنگ هم. اونجایی که حق و باطل ولی فریاد میزنه، ابن عباس ها نباید بیان دیپلماسی لبخند پیشنهاد بدن. اونجایی که حق و باطل درگیره، یعنی ما یه کم کم کاری کنیم حق گم میشه، حق گم میشه دیگه نمیشه پیدا کرد کی به کی بود. اینجا میبینم یعنی تند برخورد میکنه. همون امیرالمومنین که از سران خوارج و استانداری بهشون داد کوتاویان، اینجا نسبت به آدمایی که اومدن میگن چه خبره با تندی حرف میزنه که من بهشون نیازی ندارم، از اون روز اول هم متعنا بودیم، اصلا مهم نیست شما بیاد یا نیاد، نگران نیستم که شما بیاد یا نه، یار نمیخوام از شما، اگر میاید باید با این فکر بیاید وقت به دردم میخورد، نگر نمیخواید نیاید. درد اونجاست که امیرالمومنین موضعش رو رسما مشخص میکنه، ولی مصلحت اندیشانی که آدمای خائنی هم حتی نیستن، اون رو خودشون رو میره. این درد او خطوط قرمز معرفی میکنه، اون رو دیگه صلاح نیست راجع به این مطالب حرف بزنه. بالاخره باید کی به حرف کی گوش بده؟ لحن قیس ابن سعد، ان شاءالله وقتی فرصت کردم از من قیس ابن سعد و ابن عباس و تازه ابن عبتونا تندی میکنه با معاویه، با نامه های امیرالمومنین با معاویه مقایسه کنید، آدم احساس میکنه فضای امروز ماست. امیرالمومنین با تندی، با کوچکترین مداهمه، با کمترین سازش، اونا هم آدم خائنی نیستن، ولی هم صلاح نیست. حالا دو تا هندونه زیر بغلش بذاریم طور نمیشه. بله تو جایی که حق و عادل گم و گور نشه کوتاه میاد از رن. اما معاویه طاغوت رسمی مستکبر اصلی زمان امیرالمومنینه و قریش مونده بین علی بن ابی طالب و معاویه، معلومه که به چه سمتی خواهد رفت، چون به سمت معاویه بره منافع مادیش تامین میشه، به سمت امیرالمومنین بیاد حضرت شماد که این پول از کجا آوردی؟ به جایی که حقوقش اضافه بشه بهش میگن که خب مایی 6 میلیون اضافه گرفتی، 11 سال مایی 6 میلیون اضافه گرفتی، اینا رو واریز کنی به حساب، این بعد هم 6 میلیون حقوقت کم میکنی. نمیپذیره، نمیتونه بپذیره، و هم میگه این تندروه. اونجایی که پای حق و حدیث دار کمن افرادی که پای حق و حدیث دار، چون تلخه، چون سخته، چون از چک بدتر آدم میخوره، و آدم چک بزنن انقدر دردش نمیاد آدم که نگاه کنن با آدم این آخه خدا ایشالله ما یه پولی بده بینم یه حقی بده، به نگاه بلاحت بهش بکنن، خیلی سخت. نگاه کنید در روایات هست که هیچ عملی از خدا ارزشمندتر از این که انسان در برابر ظالم اونجایی که تخته اش میکنن میکوبنش لهش میکنن حق بگه نیست. چون اینکه حق میگه جبهه حق رو یاری میکنه، از غربت در میاره. ما افرادی داریم اگر اینا نبودن امروز امامت شیعی این شکلی که ما فکر میکنیم نبود. انشالله وقتی روزیم باشه نسبت به درباره امام جواد با شما صحبت کنم اونجا عرض میکنم چند نفر بودن اگر اینا نبودن ما قطعا امروز نبودیم. اون زمانی که دفاع از امام جواد به عنوانی که کودک امام بشه، شما بگم توی این محل یک ظاهرا طفل 7 ساله ای هست که مراجع تقلید قوم باید بیان کفششو ببوسن، خیلی سخته. هنوزش هم سخته انصافا، یعنی الان میگیم نه پاش بیفته خیلی سخته، بعد یه چیزی بگه ما یه چیزی دیگه فکر میکنیم او یه نظر دیگه داشته باشه با هم موافق باشه که سخت. اونجا بعضی پیره مردم آمدن از امام جواد دفاع کردن، یکیشون این علی ابن ابراهیمه، یکیشون این علی ابن جعفره که ظاهرن نوه اون بزرگوار در قم هست، احتمالا خودش مدینه باشه، شاید هم خودش باشه. قم رفتید حتما سراغ او برید، همه گردن همه تشیع در طول دار او حق داره. اون زمانی که میگفتن آخه این آقا بالغ نیست، اون آدم پایکار امام بایست، یکی علی ابن مهزیار همچنین بی خود بی خود امام زمان سراغ کسی نمیره. یه زمانی پول میدادن به این که شما بگی امام جواد امام نیست، رشوه میدادن. بعد آیت الله العظما میشدی فحل الفحول، شیخ الطائفه الامامیه، بزرگ علمدار جهان اسلام، مرجع عظیم الشأن جهان تشیع، پدر جد شعائر. ولی اگر از امام جواد دفاع میکردی میشدی بی سواد، پاپتی. مرد میخواد. بعضی از بزرگان شیعه خیلی بزرگن، تا یه مدتی از امام جواد روایت نقل نمیکردن احتیاطا. مثلا الان تو درس مراجع شما بری، مثلا مرجع تقلید که نمیگه نظر فلان از فلان بزرگ اینه، فلان بزرگ نظر کاشانی هم اینه، نمیگه آقا این بچه کی بود اسمشو بردی، مثلا اسم هر کتابی تو درس مراجع نمیبرن، حتی از مراجع گذاشته، آداب داره. اینقدر فشار میارن که شما حق جرأت نکنید از حق دفاع کنید. قرآن هم میفرماید منافقین داخل این کارو میکنن، یه کاری میکنن هزینه برای دفاع بالا بره که شما بری به همون سمت که آقا مدارا کنید. بعضی از بزرگان شیعه 1400 تا روایت در کتب اربعین ما داره، مرجع تقلید برهه ای از تاریخ تشیعه، این احتیاط میکرد از امام جواد رو باید نقل نمیکرد، چون نقل رو باید از امام جواد میگفتن، یعنی این پیر مرد رو ببین بعد از این همه درس خوندن علمشو گذاشته که اون رفته سراغ معاذ الله یه طفل. بعضی ها اون موقع خودشونو علی ابن جعفر وقتی امام جواد از دور می اومد چنان از جا بلند می شد به سمتش می دوید امامش می افتاد، می دوید کفش آقا رو جفت می کرد. بهش گفتن آقا پیرمرد بله تو عموی بابای اینی، عموی پدر امام جواده، تو اگر ادعا می کردی امام بودی خیلی راحت. پسر امام صادق، برادر امام کاظم، عموی امام رضا، حالا امام جواد 7 سالش، این 90 سالش، ریششو گرفت سفید شده بود، گفت من چه کنم که او صاحب این ریشو لایق ندونسته، اینو لایق دونسته، این من نباید تعیین کنم که کسی دیگه تعیین میکنه، خرج کرده اینا خودشون. اونم هم چطور روزی مون شد این سمجی نفسی نمیخواستم اینو بگم، خواستم فست کنن وگه مبارک امام جواد رو تیغ بزنن خون میاد یه نوع درمانه. علی ابن جعفر گفت من اجازه نمیدم. آقا چی اجازه نمیدی؟ گفت تا من زنده باشم تیغ نباید به سمت علی ابن جعفر باشه. مثلا ما میخواییم درمان کنیم، گوه اول با اون تیغ به رگ من بزنید، اول من سوزش این آهن رو بچشم بعد به دست آقا بزن. تا امامت امام جواد علم شد. یه نکته بگم، میخوام وارد توسل بشم. از امام حسین، امام حسن، امام حسین که هیچی روایت فقهی نداریم، از امام حسن هم چندان نداریم، از این امام جوادی که مورد شک بود 1500 تا روایت فقهی داریم. کی کاری کرد که شیعیان به سمت او برن باور کنن؟ اینایی که اون زمانی که بی حرمت میشدن اگر دفاع کنن، اومدن وسط میدان. کلمه حق گفتن از کشته شدن سخت‌تره، چون آدم بی آبرو میکنه و انسان بمیره راحت‌تره تا آبروشو ببرن. میخوام وارد روزه بشن. یه چند روزیه توی فکرهایی که باز خودم هستم، این از بین اصحاب امام حسین علیه السلام یکی از صحابه حضرته که خب همه اصحاب امام حسین تو راه امام حسین آقا تیغ خوردن، درسته؟ آسیب خوردن، شهید شد، اما بعضیشون حرف هم زدن. یه زیارتی داریم به اسم زیارت ناحیه مقدسه، نه اونی که شما عزیزان بعضی وقتا میخونی توش روزه داره، یه زیارت ناحیه دیگه ای هست که اون احتمال زیاد از امام هادیه. با سلام بر حضرت علی اکبر سلام الله علیه هم شروع میشه. السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل، اینطور شروع میشه. خب حضرت هادی صلوات الله علیه سلام کردن به شهدای کربلا، به انصار امام حسین که رسیدن نمونه فقط اسم بردن، تفصیل نداره. سلام بر هور، سلام بر زهیر. در مورد یه آدم که رسیدن از او تشکر کردن. این ماجرا چیه؟ ماجرا اونجاییه که به امام خبر دادن که آقا شنیدی این محمد ابن بشیر بچه‌شو تو ترک و دیلم، مثلا فرض کنید شمال ایران امروز، گرفتنش، اسیر شده، دست کفار اسیر. خب اسیر دست کفار میشد برده، اینو میبردن توی کشور دیگه میفروختنش، مثلا عاقبتش به خطر میافتاد. خودش هم نمیاد به شما بگه. این جز اون معدود آدمایی که تو کربلا با حضرت نزدیکان امام حسین، نزدیکان نوه عمه سید الشهدا صلوات الله علیه تو کربلا بود، روز عاشورا دید اوضاع خرابه بل کرده. حالا این آدم بچهشو گرفتن و فدیه میدادی آزادش میکردن، یعنی بدی پول بدی بخری تاوان بدی. این اصلا نیمت بگه. حضرت صداش کرد، فرمود بچه تو اسیر کردن و بد آمد. فرمود این 1000 سکه، این هم 3 تا لباس قیمتی، دیگه بیش از این قیمت نمیذارم، خرج سفرت هم گذاشتم. آقا اذن داده یه جمله ای گفت، گفت اکلت نسبا حیان، گرگای بیابان منو زنده زنده بدرن این فارغ تو، که من تو رو تنها بذارم. ما میگیم بعدی انتبه هم به اونجایی که پاره تنشه در 2000 کیلومتر اون برسن، آقا هم اذن داد تو برو. گفت اکلت نسبا حیان این فارغ تو، زنده زنده منو بدرن اگر تو رو رها کنن. حضرت فرمود دید حیفه، حیفه که از این سفره محروم بشه و این سفره هم از این آدم محروم بشه. فرمود پس یکی از نزدیکانتو بفرست برن اونو آزاد کنن. گفت چشم. برو بردن فرستن آزاد کنن. این آدم توی راه امام حسین جنگیده کشته شده، شمشیر کشید، زخم خورد. حضرت هادی که سلام میکنن بر اصحاب سید الشهدا، به این که میرسن میفرماند که السلام علی محمد ابن بشیر. توقع داری از چی تشکر کنه؟ بگه شکر الله و سیفه، خدا از اون شمشیرت از تو قبول کنه، از اون زخمایی که خوردی. نه، حضرت میفرماند شکر الله و قبولک، خدا از تو اون کلامی که گفتی قبول کنه. با اینکه کشته شده تو رو حضرت یه جمله هم گفته. چی گفتی؟ حضرت تکرار میکنه حرف او رو، قولو که اکلت نسبا و حیین انفارختوک. این اون موقعی که بچه های امام حسین میدن هزار نفر هزار نفر به اون طرف اضافه میشن، این طرف یکی یکی دارن میرن، تو دل گرم کردی، خدا ازت قبول کن اون کلام تو. که یه لحظات تو خیمه های امام حسین گفتن محمد ابن بشیر از پسرش برای بابای ما گذشت، خدا ازت قبول کن، شکر الله و قبولک. گاهی یه کلام آدم داره اینطور میخرن از آدم. ما تو دعاها میگیم واستعملنی به معونتک و عطاک، ما رو تو راه اطاعت خرج میکن. حالا به من فرمودن، خیلی هم حرف خوبی زدن، که بریم در خانه مستر نعقیل که در این ایامین. یه جمله فقط میخوام عرض کنم، یکی از اون کسانی که غریب شد و از این جهت شبیه شد به سید الشهدا، اون بزرگواری که امروز کنار مسجد کوفه تلعلو داره، من هر وقتی میرم مسجد کوفه خداگاه لبم ترنم میکنه که ان العزت لله و للرسول و للمؤمنین. یه روزی این آقا رو به بدترین شکل ممکن در اوج حقارت ظاهری بدن بی سرش رو زمین کشیدن اونجا، هیچ کدومشون نمونده. چند تا شباهت داره آقای ما مسلم ابن عقیق سلام الله علیه. خب دایی بچه های شوهر عمه بچه های سید الشهدا است، سید الشهدا که دایی بچه های او، رقیه بنت علی همسر جناب مسلم، برای همین هم بود که سید الشهدا دختر رو بعد از خبر شهادت او در آغوش گرفت، محرم بودن. چون چند تا شباهت داره، یکیشو فقط اشاره کنم. خب قبلا یکی دوتا شو عرض کردم، تونتون اینا رو بگم تا اون جمله‌ای که میخوام بگم و شما رو خدا بسپرم. اون موقعی که تنها شد همه رفتن، مسلم بود و یک شهر غریب، شب که نمیدونست کجا بنشینه کجا بره، جلو در خونه یه زنی نشست، اون زن چند بار در رو باز کرد، گفت اگه کاری داری چیزی میخوای بگو، اینه جلو در خونه ما نشین. این آقایی که آقا بود، آقازاده بود، سفیر امام حسین بود، به این خیلی آنجا نشین بده برو اون برتر، غریب شد. این روایت اینه که متلک دنفی از قتل کوفه شد، یعنی تو کوفه، تو کوچه های کوفه راه میرفت نمیدونست کجا برده، از این کوچه به اون کوچه، یه وقتی چپ رو نگاه میکرد یه وقت راست رو نگاه میکرد، این خبری نیست. اینا نسبت به امام حسین شباهته. یه روزی هم وقت سید الشهدا غریب شد نوشتن نظر یمینم و شماله. یه شباهت دیگه ای داره، اونم اینه که وقتی پسش بر نیمدن، یه صبح تا ظهر جنگید، دو طرف کوچه رو بستن، از بلندی سنگ بارونش کرد. اینجا هم چشید اون چیزی رو که اربابش چشید. اون موقع هم که عبدالله الحسین تنها شد سنگ بارانش کرد. اما اون چیزی که میخوام عرض کنم و بیان پایین، که وقتی سنگ باران کردن و شمشید زدن، لب پایین او یا لب بالای او طبق نقلا شکاف برداشت، خون ریزی کرد. بالاخره اینقدر خون از بدن مبارکش رفت که توان جنگ نداشت، برای که اینا رو روسیاه کنه امانناهشون رو پذیرفت، که توان جنگ هم نداشت. اووردنش در دارالحکومه، عبیدالله زیاد جلو شیستاد شروع کرد به دشنام دادن. اینجا جرأت نمی کنم بگم اینجا هم شباهت پیدا کرد با سید الشهدا صلوات الله علیه، نمیگم اینجا رو رد میشه. چند تا خواسته داشت، یکیش این بود که گفت یه ظرف آب بیارید، شاید روزه بود، بعضی نقلا میگن تشنه بود، ظرف آبو که آوردن خواست آب بنوشه، چند بار قطرات خون داخل آب ریخت، فهمید که نباید آب بخوره، این هم از کرم سید الشهدا لب مبارکش آسیب دیده بود، این هم از شباهتاش بود. راویان میگن که زینب کبری در طول مسیر هیچ جا احساس ضعف در او دیده نشد، همه جا که امیرالمؤمنین صحبت میکرد رشیده بود، سخنور بود، فریاد زد سر یزید. اونجایی که یزید جسارتی کرد به دختر سید الشهدا فریاد زد، گفت من تو رو کوچکتر از اونی میدونم که همچه غلطی بتونی بکنی. دلم نمیاد بگم چی شد، یه اتفاقی افتاد، ناگهان دیدم که شروع کرد گریه کردن. یک جا احساس ضعف در او پدید اومد، اونم اونجایی بود که ایستاده بود اون ملعون با اون چوب لعنت. Thank you.